آوردن و این هم براسمی که همه استودرامی هستش که تولید میکنه. طلب سمه همجور که میبینید حالا اینجا شاید ها حدودی دیده بشه اون ناحیه مشکی که اون پیک بزرگ اول بوده به این گریدبل بودن صد نگاشته شده، یعنی این نیومده اون عمل تبدیل مینیمم گریدبل به صفر و ماکسیمم گریدبل به ماکسیمم رو انجام بده. دقیقاً این جدول تبدیل رو که ما اینجا کشیدیم آورده، صفرش شده نیم، حالا اینجا نیم مثلا صده و ماکسیمومش هم که خب شده ماکسیموم، اون مسئله نداره. بنابراین این رو میتونید نتیجه‌اش رو خلاصه بکنید. دقت بفرمایید که استودرام لزوما پهن نمیشه، حالا نسبتا یک نواخت شده، دقت کنید نسبتا یک نواخت شده ولی لزوما تمام صفحه رو نمیگیره، لزوما هم خیلی در واقع یک نواخت اون مفهوم مطلق ریاضی نه. یه نمونه رو حالا دیگه مثال های کتاب هست، همون این تصویر هست و هیستوگرامش، این هم نتیجه هیستوگرام اکوالیزیشن، باز هم میبینید که هیستوگرام کاملا یک نواخت نشده، شده این فقط این باز رو تشکیل داده. خب بعضی که میخوایم مطرح کنیم این هستش که شاید بعضی از حوزه ها تحلیل کردن به هیستوگرام یک نواخت لزوما کار مناسبی نباشه، بلکه ما ببینید اگه من یه تصویری به شما بدم که از نظر متخصص هم بهترین تصویر ممکن باشه، یعنی که بیشتر بهتر از این تصویر وجود نداره، آیا اگه من هیستوگرام رو رسم کنم لزوما یک نواخته؟ به شما لزوما برابری یه چیزی به ذهن برسه اونم این هستش که اگر مثلا در این موضوع تصاویر چهره مثلا کار میکنی یا اصلا MRI مثلا کار میکنی، شما ببینید که یه تصویر MRI خوب هیستوگرامش چیه؟ هیستوگرامه تیپیکال تصویر خیلی خوب رو اگر بدانید که چی هست، در اون صورت میتوانید استفاده کنید از اون. به عنوان چی؟ به عنوان این که هیستوگرامتون رو به جای اینکه یک نواخت بکنید تبدیل کنید به اون هیستوگرام مطلوب. این هم قضیه ریاضیش وجود داره. در واقع قضیه ریاضی این به این فرمه است. دقت کنید. فرض کنید من میخوام هیستوگرامم بشه یه تابع خاصی. یه علی توضیح پیدا کنم. قضیه ریاضیش اینه. میگه اگر متقاعد تصادفی بین صفر و یک رو از معکوس CDF رد کنید، از معکوس CDF رد کنید، توضیحی که میگیره اون CDF مورد نظر است. یاد معنیش چیه؟ فرض کنید من میخوام هیستوگرام هم قوسی شده بشه، CDF هم قوسی، اول بشت رو حساب کنم CDF شد، یعنی چی؟ انتگرالش رو بگم، بعد انتگرالش رو بزنم، بعدش چیکار کنم؟ معکوسش کنم، بعد یه متغیر تصادفی یک نواخت بین صفر و یک رو از معکوس سی دی اف رد کنم، متغیری که جدید حاصل میشه چی خواهد شد؟ پی دی اف خواهد شد. پی دی افش اون گوزی که ما میخوایم باشه. پس نگاه کنید، اگر من یه تصویری دارم و میخوام به یه هیستوگرام مطلوب برسم، دو مرحله کار انجام باید بدم. اول باید یک نواختش کنم. بعد از اینکه یک نواختش کردم از معکوس سی دی اف دلخواه رد کنم تا اون شکل مورد نظر رو بگیرم. اینجا همون قضیه هستش. یه تصویری داشته، میگه آقا حالا من بنا به دلایلی میدونم این هیستوگرام خوبه. این هیستوگرام مناسبی است. عملیات ریاضی رو به اون ترتیب که گفتیم انجام میده و حالا نگاه کنیم تصویری که به دست میاد نسبتا تصویر بهتری. هیستوگرامش از قبلی خیلی پهن‌تره. این هیستوگرام مناسبی رو داره. خب توجه بفرمایید تا اینجا همه کارهایی که می‌کردیم گلوبال هیستوگرام اکوالیزیشن بود. یعنی چی؟ اگه یه تصویر 256 پیکسل در 256 پیکسل داشتن، این تصویر براش یه دونه هیستوگرام تخمین می‌زنم و براش یه تابع تبدیل در میآوردن، تابع تبدیل مثل اون نمونه های شدی، و این تابع تبدیل رو همه جا استفاده میکرد. روش لوکال به گونه دیگه ای عمل میکنه،
میگه آقا من میام برای هر پیکسل که میخوام ببینم، میخوام احیاش کنم یا انهانسش کنم، میام اطراف این پیکسل یه پنجره در نظر میگیرم، مثلا فرض بفرمایید 7 در 7
میشه چند پیکسل؟ 49 تا پیکسل. برای این 49 تا پیکسل تابع هیستوگرام رو تخمین میزنم، هیستوگرام اکوالیزیشن رو انجام میدم، یه تابع به دست بده. از این تابع کجا استفاده میکنم؟ فقط برای همین نقطه.
حالا میرم نقطه بغلی، نقطه همسایه بغلی، دوباره یه پنجره 7 در 7 حول نقطه بغلی میذارم، هیستوگرام تخمین میزنم، همینجور الی آخر. این نتیجه اش اومده نشون بده. تصویر سمت چپ، تصویر روی مادر اختیار داشتیم،
تصویر وسطی حاصل هیستوگرام اکوالیزیشن است که میبینید عملا نه تنها فایده ای نداشته، ضرر هم داشته. بعضی گریل های میانی رو آورده تبدیل به صفر کرده، اون حالت نویزی سلام و نویز فلفل نمکی رو در واقع نویز فلفلی اینجا باید بگیم چون فقط سیاه هست، تبدیل کرده بود. ولی این حاصل چی هست؟ هیستوگرام اکوالیزیشن محلی مادی به صورت محلی و در همسایگی این هیستوگرام رو، این فرایند رو اعمال کرد. خب حالا اگر بخواییم با هم یک مقایسه ای بکنیم بین هیستوگرام اکوالیزیشن گلوبال از یک طرف و هیستوگرام اکوالیزیشن محلی از سمت دیگه، بیایم ببینیم هر کدوم چه میشه. هیستوگرام اکوالیزیشن گلوبال یا سراسری حسن هاش چیه؟ مهمتره حسنش این هستش که عملیاتش نسبتاً ساده است. شما یه دونه تابع هیستوگرام بیشتر لازم نیست تخمین بزنید، یه دونه از این نگاشت‌های هیستوگرام رو لازم نیست بیشتر به دست بیارید. بعد دقت هم بفرمایید هیستوگرام هم که تخمین میزنید خیلی هیستوگرام خوبی خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه تعداد مشاهداتی که از اون فرآیند تصادفی دارید زیاده. تصویر 100 پیکسل در 100 پیکسل یعنی 10000 تا مشاهده دارید. این در واقع پست‌هایی هستش که برای عملیات ریاضیش خیلی پیچیده نیست. تخمین هیستوگرامش هم ولی چه ایرادی میشه برش متصور شد؟ ایراد اساسش این هستش که اینکه ما فرض کنیم همه تصویر مشاهدات از یک متغیر تصادفی خیلی درست نیست، به خاطر اینکه لزوما تصویر ما ایستا نیست که بگوییم توزیع آماری همه جا یکی هست. همین تصویر شما مشاهده کنید، اون گوشه چپ بالاش یه توزیع آماری داره، این گوشه یه توزیع آماری داره، هر طرفش یه توزیع آماری ویژه خودش رو داره دیگه. بنابراین خیلی تخمینی که در میاریم علی رغم اینکه نمونه ها زیاده تخمین مرتبه. هیستوگرام اکوالیزیشن محلی چه ویژگی داره؟ خوبیش این هستش چون به صورت محلی تخمین میزنه، تخمین مناسبتری نتایج بهتری هم داره، به تصویر به دیده یک متغیر تصادفی نگاه نمی کنه. حالا دو تا ایراد برش متصور هست. اونا میده این تخمین رو که میزنه در هر من تخمین خیلی خوبی نیست. چرا؟ چون تعداد مشاهداتی که داره کمه. پنجره که میزنه مثلا 7 در 7 میشه 49 تا مشاهده، 11 در 11 هست میشه 121 مشاهده. البته نمیتونیم این رو زیادش کنیم، به خاطر اینکه هرچی زیادش کنیم میریم به سمت گلوباله و همون ایرادهای خودش. این یه نقطه از نقطه اساسی دیگه که داره هزینه محاسباتیش خیلی سنگینه. هزینه محاسباتی که داره خیلی سنگین هست به این دلیل که برای اعمال شما باید به ازای تعداد پیکسل های تصویر هیستوگرام تخمین بزنید، به ازای تعداد پیکسل های تصویر تابع تبدیل تخمین بزنید و هر پیکسل تابع تبدیل خودش رو بر. در واقع مشکلی هستش که نیست تکنیک داره. خب بعضی وقت ها میشه از آمارمان تصویر یا خصوصیات آماری تصویر هم به عنوان
ابزارهایی برای پردازش استفاده کرد. من تو این اسلاید فقط یکی دو تا از این آماندارهای تصویر رو معرفی کردم. فرمول عمومی که نوشتیم مومان مرکزی مرتبه انوم هست در بالا، و فرمول پایینی هم که متوسط یا عمود ریاضی تصویر هستش. خب چیزایی که واضحه میو صفر خیلی به درد نمیخوره، چون میو صفر مقدارش یکه، میو یک هم به درد نمیخوره، میو یک هم مقدارش صفر، اینا برای هر تصویری هست. اولی چیزی که ممکنه به درد بخوره چی هست؟ واریانس. حالا دقت بفرمایید، ما حالا توضیح خواهیم داد واریانس رو، ولی من واریانس رو میتوانم گلوبال در نظر بگیرم یا واریانس رو میتوانم لوکال در نظر بگیرم، و همینجور متوسط رو میتوانم گلوبال در نظر بگیرم، میتوانم لوکال در نظر بگیرم. ببینیم هر کدوم چه معنی. از متوسط شروع کنیم. متوسط گلوبال یعنی چی؟ یعنی متوسط روشنایی یه تصویر، یعنی این تصویر اوورالی در مجموع چقدر روشن یا چقدر تیره است. متوسط محلی یعنی چی؟ یعنی اون ناحیه چقدر روشن یا چقدر تیره هستش. ببینید ممکنه متوسط روشن، مثلا حالا این تصویر من، همین تصویر شما در نظر بگیرید، متوسط روشناییش بالاست. چرا؟ چون اکثر پیکسل ها سفید، همین من کل این اسلاید رو دارم میگم. ولی اگر برم حوالی مثلا اون گوشه چپ بالا متوسط محلی حساب کنم، یعنی یه پیکسل بگیرم اطرافیان رو پیکسل رو در نظر بگیرم، متوسط محلی میاد. واریانس محلی و واریانس گلوبال رو مقایسه کنیم. واریانس گلوبال رو ببینیم اول. واریانس گلوبال یه دانشی می‌دونم یه کنتراست کلی تصویر. کنتراست کلی تصویر چقدر هست؟ حالا اگه تصویری نویزی باشه، اون وقت ممکنه نویزه بیاد کنتراست در واریانس رو ببره بالا. ولی واریانس محلی چی میگه؟ واریانس محلی میشه دو تا انتظار ازش داشت، بستگی داره کجا حسابش کنه. اگه تصویر خیلی نویزی نباشه، یعنی نویزش خیلی شدید نباشه، واریانس محلی من میتونم بگم که یه دانشی به ما میده از لبه های موجود در تصویر. چرا؟ اگه واریانس محلی رو برم اینجا نگاه حساب کنم، نگاه کنم این حواله حساب کنم، چقدر میشه واریانس محلی اینجا های تصویر؟ سه. ولی اگه برم واریانس محلی رو حوالی یک از کرکترهایی که نوشته اینجا شده حساب کنم چیه؟ بزرگ دیگه. به خاطر اینکه مثلا 50% این پیکسل ها سفید میشن، 50%شون سیاه میشه، واریانس میاد. یه جای دیگه هم واریانس ممکنه بزرگ باشه، اونم جایی هستش که لبه نداریم ولی متاسفانه نویز تصویر زیاد. اینا دانش هایی هستش که میشه از این دوتا در بود. من اینجا فرمول هایی رو بردم که متوسط و واریانس محلی رو به ما نشون میده. همون تعاریف قبلی رو دارم، تعاریف متوسط و واریانس معمولی رو دارم، با این تفاوت که ایکس و چه میدونم اس و تی متعلق هستن به اس ایکس و وای. اس ایکس و وای چیست؟ ناحیه اطراف پیکسل ایکس و وای. یه ناحیه در اطراف ایکس و وای در واقع میشه این. میخواییم یه در واقع فرمول یا یه تابعی ارائه بدیم که بشه ازش به عنوان یه دونه ایمیج انهانسمنتی استفاده کنیم که ادپتیو باشه و لوکال هم باشه. من این تابع رو پیشنهاد میکنم اول پارامترهاش رو معرفی کنیم و بعد ببینیم که چه. F تصویر ورودی هست، یعنی F x و y میزان گری لول در تصویر بیرون در مختصات ایکس و وای. جی ایکس و وای تصویر خروجی ما هست. ای یه ضریب بزرگتر از یکه که در واقع این فرمول من میگوید تحت یه شرطی که حالا شرطش رو توضیح خواهیم داد، گره لبل یه تصویر رو یه حدودی میبریم بالا، 10%، 20%، 50% میبریم بالا، و اگر اون شرط ارضا نشود گره لبل رو دست نمیزنیم پایینی گره لبل ها دست. نه. حالا ببینیم شرطمون چی هست. شرطمون یه شرط ترکیبی اند داره. اول میگوید ام زیرنویس اس متوسط محلیه M بزرگ زیرنویس G متوسط گلوباله، K زیرنویس
سیگما، حالا این میشه
K صفر، بله K صفر، K صفر میشه یه ضریب ثابتی. بعد D بزرگ زیرنویس G واریانس یا انحراف از معیار، حالا بس این ببینیم چی رو باشه مقایسه کردیم، واریانس یا انحراف از معیار گلوبال، سیگما اس هم معلومه انحراف از معیار مقایسه کردیم، واریانس مقایسه، سیگما اس هم میشه چی؟ انحراف از معیار محلی. خب ببینیم این قانون چجوری رو کار میکنه. میگه اول متوسط روشنایی محلی از درصدی از متوسط روشنایی کلی چی باشه؟ کمتر باشه. یعنی میگوید من میرم نواحی رو اصلاح میکنم که دیلیویلشون کمه، تیره هستن این نواحی، یعنی نواحی که روشن هستن رو بهشون کاری ندارم. پس این میشه اولین شرطی که این مسئله داره، یعنی پردازش های مطمئن انهانسمنت تو چه نواحیه؟ تیره. بعد میاد میگه شرط دوم هم اینه که انحراف از معیار محلی یا واریانس محلی از درصدی از انحراف از معیار سراسری بزرگتر و از درصدی از اون کوچکتر باشه، یعنی بین دو حد باشه. چرا کران پایین رو گذاشتیم و چرا کران بالا رو گذاشتیم؟ میگه باید واریانس محلی در یه حدی بیشتر باشه، یعنی اگر یه ناحیه تیره هست ولی خب واریانس محلیش خیلی کمه، یعنی ناحیه‌ای که آبجکتی نداری، نویز هم نداری، این ناحیه رو نباید قاعدتا ما هیچ تقویت روش انجام بدیم، زمینه از زمینه رو با دلیل بزرگ نمیدیم. دو میگه جاهایی که واریانس محلی، واریانس محلی های خیلی بزرگ هم کاری نداری بهش، یعنی میگه این بعد اگه کرانی چیه؟ پایین تر باشه. دلیل این چیه؟ این هم دلیلش واضحه، دلیلش این هستش که اگر رفتم حوالی لبه، مرز تیرگی و مرز روشنی هست، به این مرز هم دست نمیزنیم. چرا؟ چرا اگر مرز تیرگی رو هایلایتش کنیم، تیز بودن لبه رو از به بردیم عمله. این میشه، این قانون رو حالا میدیم در موردش صحبت کنیم، ولی همینجا من دیگه به این اسلاید بر نگردم. یه ایراد اساسی که داره، حالا زمینه که پرفورمنس خوب داره، سه تا پارامتر قابل تنظیم داره، K0, K1, K2. خب بالاخره تنظیم کردن این پارامترها سخته، سه تا پارامتر بخواید توامن تنظیم کنید کار پیچیده. یه تصویری هستش که ما می‌خواستیم پردازش کنیم به صورت ویژه، اینجا ها دقت کنید که آیا چیزی مشاهده میشه یا خیر. این تصویر، این تصویر چی هست؟ این تصویر تصویر لوکال مینه. یعنی چی تصویر لوکال مینه؟ رفتم قول هر پیکسل اون تصویر اولی یه پنجره مثلا 3x3 گذاشتم، متوسط رو اون پنجره گرفتم، شده مقدار این تصویر جدید. انتظار داریم که لوکال مینم یه چیزی شبیه خود تصویره، به خاطر که نواحی خیلی تیره متوسطش هم تیره است، نواحی روشن متوسطش روشنه. فقط یه چیزی که شاید اینجا خیلی خوب دیده نشه این هستش که لبه های این نسبت به قبلی تخریب شده، به خاطر اینکه وقتی پنجره هیله روی مرز میشینه 50% مرز روشنه، 50% تیره است، مرز تیز به این مرز بینابینی یعنی ترانزینت تبدیل خواهد شد. تصویر دوم چیه؟ تصویر لوکال واریانسه. یعنی چی تصویر لوکال واریانسه؟ رفتم دوباره حول هر پیکسل یه پنجره 3x3 گذاشتم، واریانس اون رو حساب کردم و با این واریانس نقطه یه تصویر تشکیل دادم. همینجوری که انتظار دادید واریانس کجا بیشتر از همه پیکسل روی لبه ها. چرا؟ چون اگه پیکسل مرکزی بره روی لبه بشینه واریانس خیلی زیاد میشه، البته جاهای دیگر هم هست به خاطر تغییرات ذاتی، مثلا اینجا ها هم اگه دقت کنید یا اینجا ها یه چیزایی دیده میشه و جاهای دیگه تصویر شد به دلیل کیفیت پایین ویدیو پروژکتور الان خوب دیده میشه. تصویر آخری چیه؟ تصویر آخری مختصات پیکسل هایی نشون میده
که اون قانون روشن شده یا روشن نشده. نقاطی که با رنگ سفید نشون داده اون قانون روشن شده، یعنی ضریب F چیه؟ ایه. فرمول قبلی F یه ضریبی داشتن. نواحی چیه؟ چیه؟ نواحی هستش که اون قانون روشن نشده، یعنی ضریب F چنده؟ یک هستش. اینجا دقت کنید، نواحی هستش که قاعدتا این گونه بوده، شاید ما خیلی خوب اینجا نبینید و روشنایی کم بوده، ولی واریانس محلی چی؟ بینابینی بوده. نه واقعا میشده مرز، ببخشید زمینه حسابش کرد، نمیشده لبه حسابش. و این هم تصویر هایلایت شده ما هست که میبینید اون گوشه ها، هم گوشه هایی که قبلا گفتیم چیزی وجود نداره یا دیده نمیشه، یه آبجکتی بوده و پردازش دیگه که میخواد در بفهم بسوری تصویر آخری
این زنی
رو دیده کنه اونا از رو واریانس درست کرده یا از
تصویر اولیه؟
این رو از رو قانونه درست کرده،
قانونه رو تصویر اولیه
اما بله، این قانونه یعنی ترکیبی از هم از واریانس استفاده کردیم هم از متوسط محلی است و با ضرایبی که خوبم تنظیمش کرده بودیم تا به این نتیجه برسیم. خب ایمیج سابتراکشن توی پردازش تصاویر رو بودیم تصاویر پزشکی اهمیت زیاد داره. من یک توضیح مختصری بدم اینجا، باید فکر کنم دو قبلا هم گفته باشه توی روزه تصاویر پرد بفرمایید دیگه آبجکت A هست، ببخشید آبجکت B هست تو زمینه A. من بیام دو تا تصویر بگیرم، یه بار قبل از تزریق ماده حاجب، یه بار بعد از تزریق ماده حاجب. اگه ماده حاجب هم درست انتخاب شده باشه، ماده حاجب فقط میده تو چی میشینه؟ تو عضو مورد نظر میشینه. حالا اگر این دو تصویر رو اصلا تفریق کنم و یک فرضیه هم داشته باشم که بیمار من یا یا ناحیه مورد نظرم در فاصله زمان بین دو تصویر برداری حرکت نکردن، تغییر فرم ندادن، اگر این دو تصویر از هم تفریق کنم چه خواهم دید؟ زمینه صفر و آبجکت دلتا. یعنی در واقع حاصل تفریق این میشه تصویر سومی که این صفر اینجا دلتا. این باعث چی میشه؟ افزایش کنتراست. به خاطر اینکه من اگر بخوام کنتراست تعریف کنم، کنتراست رو میتونم چی تعریف کنم؟ درصد تغییرات روشنایی دیگه میتونم اینجوری تعریف کنم. خب اینجا درصد تغییرات روشنایی چه بی ام های آ تقسیم بر آ، اینجا میشه بی ام اضافه دلتا های آ تقسیم بر آ، اینجا میشه چی؟ دلتا تقسیم بر صفر. حالا خیلی بزرگ بود، حالا بنابراین خیلی کنتراست بالایی. اینجا خب کاربردهای زیادی تو آنژیوگرافی داریم در واقع برای چیزی که بهش میگن DSA، Digital Subtraction Angiography. دیجیتالش به این دلیل هست این تصاویر باید دیجیتال باشه تا بتونیم تفریقش کنیم. دو تا نکته وجود داره که کار به همین سادگی نیست. یک، وقتی دو تا تصویر از هم تفریق میکنیم زمینه لزوما صفر نمیشه، زمینه میشه یه نویزی، به خاطر اینکه هم تصویر اول هم تصویر دوم به هر حال چی داشتن؟ نویز داشتن. و شما میدونید وقتی دو تا نویز رو اگر مستقل باشن، حالا متوسط هر دوشون هم برابر یا هر دوشون هم صفر باشه، از هم تفریق کنید واریانس نویز دو برابر میشه و به جای زمینه نویز میشه. یه مسئله. نکته دوم، هر شرطی هستش که گفتیم چه گارانتی وجود دارد که اختلاف این دوتا، یعنی ببخشید آبجکت در زمان تفاضل گیری تغییر نکرده باشه؟ ممکنه آبجکت تکون خورده باشه یا نه بیمار تکون نخورده، آبجکت ذاتاً آبجکت متحرکی مثل یه رگه یا مثل قلب هست یا مثل ریه هست. بنابراین از این راه حل رو که راه حلش رجیستریشن هست که موجودی که بحث هایی کنید یه نمونه هستش که از طریق تزریق ایجلت یا ماده حاجه تونستن اندام مورد نظر رو هایلایت کنن. تو آنژیوگرافی عادی فقط اون ماده حاجب رو میزنن، عکس میگیرن، دیگه تفریق نمی کنن. ولی اگه تفریق کنیم
دقت خیلی بالاتر.
تا اینجا مجموع مباحثی بود که در مورد پوینت پروسسینگ بخواستیم مطرح کنیم. از این به بعد میخوام در مورد ویندو پروسسینگ یا اسامی دیگه ای که داشت، نه کرنل، ماسک، پنجره گذاری، حالا صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله این هستش که ما دقت کنیم به این فرمون، ما میایم حول هر پیکسل یک پنجره در نظر میگیریم و این پنجره‌ای که در نظر میگیریم یه سری ضریب هم برای اعضای این در نظر میگیریم، ضریبی که اسمش رو می‌ذاریم W S T. یعنی این پنجره 3 در 3 من خودش، یعنی در واقع عملا من دو تا پنجره دارم، جایی که تصویر 3 در 3 است که 9 تا مقادیر گری لول دارم، یه پنجره فرضی هم من دارم، اون پنجره فرضی هم در داخلش داریم عدد داریم، اینها رو من چیکار می‌کنم؟ متناظرم ضرب می‌کنیم و جمع می‌کنیم یه چیزی مثل این. شما فیلتر کردن چی بود؟ توی DSP دیگه داشتین دیگه فیلتر کردن. اگر این سیگنالتون بود و این هم کرنلتون بود، حالا فرآیند کامبولوشن بود دیگه، که اگر کرنلتون یا فیلترتون متقارن بود، کامبولوشنتون دیگه اون تغییر وضعیت دادن هم نداشت دیگه. چه کار میکردید اینجا؟ این دوتا رو در هم ضرب میکردید، بعد با هم جمع میکردید دیگه، بعد اون شیفت میدادید میرفت یه جای جدید دوباره این کارا رو میکردید. با هم همین کار میکنیم. این فرمول همین عمله. حالا اسلاید بعدی شاید بهتر. این پنجره ماست که قبلا شما در DSC پنجره تون یه بودی بود، حالا پنجره من چند بودیه؟ دو بودی. هر کدوم از اینها چی دارن؟ وزن دارن، همونجوری که در DSC پنجره های شما وزن داشت. حالا دو تا نمونه رو ببینیم در بیشتر آشنا. این پنجره هستش که میزانه همه اعضاش یکه، ضرب در از یک نهم شده. خب این پنجره رو وقتی بیار در اون فرمول قبلی بذاریم، صورت مسئله این خواهد بود، نهایت مسئله این خواهد بود. نهایت مسئله این هستش که اگر این رو بزنیم به مرکز هر پنجره، مرکز هر پیکسل، هر پیکسل و هشتای اطرافش رو با هم تا با وزن یکسان نهم جمع میکنیم، یعنی در واقع متوسط گیری با وزن برابر میکنه. اون یکی کرمله که چهار وسطه، همسایگی های چهارش ضریبش دوه و همسایگی های قطریش ضریبش یکه، با وزن های چهار دو و یک اینها را میاد جمع میکنه. اصلا نهایتا تقسیم بس چه کرده؟ 16. 16 از کجا آمده؟ جمع این اعداد. و من فرمول رو این گونه اصلاح کردم که این نرمالیزه کردن همین تقسیم بر 9 یا تقسیم بر 16 هست. من اول توضیح بدم این مثال ما چه کاری انجام میده، چه فایده خوب و چه اثر بدی داره، بعد اون 1.9 و 1.16 همه برای چی هست و الا. ببین فایده ای که این پنجره ما داره، این پنجره میاد متوسط گیری میکنه. به درد این میخوره که اگر احتمالاً نویزی در تصویر دارید که از جنس نویزها با متوسط صفره، میتونه نویزها با متوسط صفر رو از بین ببره. چرا؟ چون اعضا رو با هم جمع میکنه. اگر مشاهداتی از نویز با متوسط صفر بوده، این مقادیر مثبت نویز و مقادیر منفی نویز با هم جمع میشن و میتونیم انتظار داشته باشیم همدیگر رو خونسا. این اثر خوبشه. اثر بدی هم دارد. اثر بعدش اینه که لبه ها رو تخریب میکنه. فرض کنید همین پنجره بره مرکزش روی لبه بشینه. دقت کنید دوره شکل بکشیم. یه بود من شکل رو این دفعه میکشم. فرض فهمید این یه بودی پنجره تونه. ببخشید شکل تونه. یه سطر از تصویره. اینجا تیره است، یه روشن میشه. وقتی متوسط گیری میکنید نتیجه تو اون خواهد شد. متوسط گیری میکنید نتیجه تو بیرید، یعنی لبه چیز به یه لبه تدریجی تبدیل میشه. چرا اون ضریب های 1.9 و 1.16 رو میذاریم؟ این نرمالیزه کردنی است که تو تصویر اجبار داریم کار انجام. حالا تو سیگنال برای تو شاید خیلی مهم نبود، ولی ما تو نمایش تصویر اجبار داریم کار انجام. ببینید یه تصویر مقادیرش اگه بین 0 تا 255 باشه،
و ممکنه یه اتفاق بیفته که اعضای همین پنجره شما روشن باشن 255 باشن و نقطه 255 رو با هم جمع کنیم دیگه. چون از داینامیک رنجتون میزنه بیرون میاد رو نورمالیزه میکنه که مطمئن بشه حاصل پردازش داینامیک رنجش همون قبلی هستش. خب پنجره دومی که ضرایب 4-2-1 داره که اگه خوب توجه بفرمایید این ضرایب با فاصله گرفتن از مبدا یا از پیکسل مرکزی کاهش پیدا میکنن چه اثری داره؟ اون اثر تخریب لبش کمتره. چرا اثر تخریب لبش کمتره؟ به خاطر اینکه به پیکسل مرکزی اهمیت بیشتری میده. اگر اون حوالی لبه بشینه به پیکسل نزدیکترین پیکسل به لبه یا هم پیکسلی که خودش هست اهمیت 4 برابر میده تا اطرافیان. بنابراین میتونیم این انتظار داشته باشیم که اثر تخریب لبش کمتر باشه. اینجا اومده یه تصویر تیپیکال رو بالا سمت چپ نشون داده و در این تصویر دقت کنید چه آبجکت هایی در نظر گرفته. آبجکت های روز که دورشون مربعه هست، آبجکت های نویز متوسطه. اینجا خیلی خوبیده میشه، اینجا نویز هایی با متوسطه صرف هست، دوباره آبجکت هایی با جزئیات و یه فرکانس افقی. حالا میتونیم بگیم فرکانس یا تعدیلات افقی داره دیگه. اومده با پنجره های مختلف، حالا سایز های پنجره رو متنوع گرفته، از پنجره 3x3 رفته تا پنجره 35x35. ملاحظه میفهمید که هر چه سایز پنجره بزرگ میشه لبه ها تخریب میشن، اگرچه ممکنه نویز کم بشه. و بدترین سناریو اینه که لبه های باقی نمونه سایز پس ما دو تا مسئله داریم، بلورینگ داریم، دینویزینگ هم داریم. اینا تو مصالحه با همدیگه هست. میتوانم به منظورهای مختلف چند تا پردازش رو به سر هم بشین و برای کاربردهای دیگه رو انتظار داشته باشیم. ببینید اون تصویر سمت چپ این تصویر حالا ستاره شناسی هست که آبجکت های منفرد روشن داره. این آبجکت ها ابعاد کوچک دارن یا ابعاد بزرگ. هدفمون چی هست؟ هدفمون این هستش که اشیاء ریز رو پاک کنیم از روی این تصویر. ما میخوام به صورت اوتوماتیک اشیاء ریز رو پاک. چه کار میاد میکنه؟ میاد اول یه لوپس میکنه. مثل همین کاری که گفتیم. همین پنجره گذاری. پنجره گذاری ما لوپس دیگه. چون متوسط گیری میکنه. خب در اثر پنجره گذاری لوپس چه اتفاق میفته؟ مگه لبه ها از بین نمیرن؟ خب لبه ها از بین میرن. یعنی چی لبه ها از بین میرن؟ عین اون شکل من. شکل من اون پله ها رو نگاه کنید شده شیر. معنیش اینه که نواحی روشن تو نواحی تیره نشت میکنن، نواحی تیره تو نواحی روشن نشت میکنن. این معنیش اینه دیگه. خب حالا دقت داشته باشید هرچه آبجکت من ریزتر باشه در اثر این پنجره گذاری و متوسط گیری بیشتر دامنش بیشتر افت میکنه دیگه. بخاطر اینکه مثلا یه آبجکتی که خودش 2 پیکسل در 2 پیکسل وقتی متوسط گیری کنی چون ما اون ضریب 1/9 داریم راحت میاد. ولی اگه آبجکتی خیلی بزرگ باشه چی؟ اونم نشت میکنه ولی بالاخره همش رو از دست نمیده. نشت رو اطرافش صورت میگیره، مثلا تو بوردر یا تو محیط 2 پیکسلی اطرافش صورت میگیره. ولی اگه آبجکتی خودش خیلی بزرگه، ولی وقتی آبجکتی خودش 2 پیکسل در 2 پیکسله کل دامنش افت میکنه. من میام اینو فیلتر میکنم بعد آستانه میذارم. یعنی آستانه گذاری میذارم، آستانه گذاری انجام میدم. یعنی چی؟ معادل گریلبر رو با یه آستانه مقایسه میکنم. هر که از اون آستانه رد شد یعنی بزرگتر بود میگیم سفید، هر که از اون آستانه کوچکتر بود میگیم سیاه. این میشود چی؟ نتیجه آستانه گذاری. در این نتیجه آستانه گذاری چه آبجکت هایی دیگه نمیشن؟ کوچیک ها. به خاطر که اونا اینقدر نشت کردن و در اثر نشتشون و سایز کوچیکشون اومدن زیر آستانه. آخرین کاری که باید بکنیم که اشیاء کوچیک هست شد اینجا بخواب نشون نده، تصویر اولی رو در تصویر آخری ضرب کنم. اگه تصویر اول رو در تصویر آخر ضرب کنم اون وقت دیگه آبجکت های کوچیک که اینجا به ازاشون ماسکی دیده نمیشه کلن از بین میرن. خب
اینها بعضی از پردازش‌های خطی بودن که دیدیم، حالا ما بعدا شاید بحث‌های بیشتری هم اونجا ببینیم. برای من مثل پردازش‌های غیر خطی هم در موردشون صحبت بکنیم. یعنی بهشون میگیم اوردر استاتستیک فیلتر یا فیلترهای آماران ترتیبی. صورت مسئله اینجا چی هست؟ من اینو توضیح بدم. صورت مسئله اینه که ما میام یه پنجره هول هر پیکسل در نظر میگیریم، دیگه از وزن و ضریب خبری نیست. یه پنجره هول هر پیکسل اگه پنجره 3 در 3 باشه چند تا عضو داره؟ 9 تا. این 9 تا عضو رو مرتب میکنیم، این میشه همون اوردر. یه عملیات اوردرینگ انجام میدیم، مرتب میکنیم. حالا پردازش ما این خواهد بود که نماینده این پیکسل یا میشود مینیمم یا میشود ماکسیمم یا میشود میدیان. یا هم نکته دیگه ای که داشتیم، این تکنیک خیلی خوبه برای حذف نویز های که استفاده میشون دیگه نویز های سالت امپلیفیت یا نویز های ایمپالسیف. نویز ایمپالسیف چیه؟ یعنی یک پیکسل در تصویر سفید مطلق یا سیاه مطلق باشه. اگه سفید مطلق باشه میگیم نویز سالت بنابرای رنگش، و اگر سیاه مطلق باشه میگیم نویز پپر. نویز ایمپالسیو هم بشونیم. چرا این پردازش میتونه اینها رو حذف کنه؟ فیلتر مدین رو در نظر بگیرید. وقتی اینکه 9 تا عضو رو مرتب میکنیم، نویز سالت میده کجا میشینه؟ بالای بالا میشینه. نویز پپر میده پایین پایین میشینه. این وسط چیه؟ مدینه. این قاعدتاً اگه نویز تصویر ما خیلی زیاد نبوده، میتونیم از همین تصویر از مدین استفاده کنیم و نویز سالت هم بپرد. این نمونه تصویر هست، حالا تصویر کیفیت اینا خیلی خوب نیست، دیده نمیشه. سمت چپ نویز سالت هم پر داشته، وسط با فیلتر میانه خواسته، یعنی در واقع اوریج گیری ببسته، با فیلتر اوریج گیری خواسته مشکل شر کنه. فیلتر اوریج گیری واسه نویز سالت هم پر خیلی بده. دلیلش اینه که سالت هم پپر، اگه هم سالت هم پپر، یعنی هم صفر هم 255 توی ماسک رو موجود باشه، وقتی اثرش میگیری تصویر به سمت روشنی متوسط میبره، واسه تصویر رو خراب میکنه. ولی تصویر آخر خیلی راحت میشه نویزها رو حذف کنه. آیا فیلتر مدین هم یه اثر بلورینگی داره؟ اثر رو لبه ها میذاره؟ بله اثر که میذاره. چرا؟ چون به هر حال شما روی تصویر تر و تمیز هم فیلتر مدین رو بزنید، پیکسل ها رو جابجا میکنه دیگه، چون بالاخره تو هر ماسک میاد مرتب میکنه، میانه رو میگیره، مکان ها رو جابجا میکنه، ولی گری لول جدید به وجود نمیاره. متوسط گیری گری لول جدید به وجود می آورد دیگه، چون اون قصه ای که در مجموع برای نویز های سالت اند پپر فیلتر خیلی بهتر، خیلی بهتر.
خب
فرق میکنه، فقط یه نکته ای که وجود داره، حالا فرق میکنه ولی توضیح در واقع در موردش داریم که یه تفاوتی داره. تفاوت از قبل ببین، من میام چی کار میکنم؟ 9 تا عضو داره، درست شد؟ اینا رو میام مرتب میکنم. حالا به جای پیکسل مرکزی مدین و نقطه عضو رو میذارم. بنابراین بستگی به شانسمون، اگه خود این پیکسل مرکزی مدین بوده از فرق نخواهد کرد، ولی در حالت کلی تفاوت داره دیگه. بخاطر اینکه پیکسل مرکزی رو انداختم دور، مدینه رو گذاشتم. یعنی مدینه چند بار تکرار شده از این بعد؟ دو بار تکرار شده دیگه. این معنی در حالت کلی تفاوت داره، تفاوتش حالا یه مقدار مختصرتر از قبل. حالا اینا بحث هایی که میخواستیم نویز حذف کنیم، یعنی فرآیند دینویزینگ بکنیم. حالا بیایم انهانسمنت با تفسیر بهبود لبه ها یا شارپ کردن لبه ها انجام بدیم. خب اول ایده ای که به ذهن میرسه برای شارپ کردن لبه ها این هستش که ما بیایم از مشتقیر استفاده کنیم. به خاطر مشتق، به خاطر اینکه لبه یعنی چی؟ تغییرات. مشتقید یعنی تقویت کننده تغییرات. من دو تا شکل حالا نشون بدم در واقع. نه همینجا دقت کنید. مشتق مرتبه اول، مشتق مرتبه اول کجا خوبه و کجا مناسبه؟ اینها رو این دو شکلی که من کشیدم در نظر بگیرید. این یه لبه خیلی چیزه و یه لبه بطعی و آرام. مشتق مرتبه اول برای این خیلی خوبه. چرا میگیم برای این خیلی خوبه؟ در این نواحی قبل و بعد مشتقش چقدر داره؟ صفر. پیکش رو کجا میزنه؟ دقیقا روی مرز میزنه. که بنابراین مشتق مرتبه اول برای اینا خیلی خوب، برای مشتق مرتبه اول برای این خیلی خوب نیست. اینجا مشتق مرتبه دوم خیلی خوبه. مشتق مرتبه دوم اگر از این بگیرید، اگر از این عبارت مشتق مرتبه دوم بگیرید، یه ضربه اینجا داره، حالا یه دونه اینجا داره و با علامت معکوس، چون تعدد توقع رو نشون میده. خب ما معمولا مثبت منفی های این ضربه ها یا این تفاوت برای ما مهم نیست، چون نمیدونیم این لبه از چپ اومده به سمت با راست روشن شده یا از چپ به سمت راست تیره شده. برای ما چی میگیریم؟ قدر مطلق میگیریم. مشتق مرتبه دوم در واقع حالا علامت رو خیلی استفاده نمی، فقط میگه اینجا شروع لبه است، اینجا پایان لبه. ولی مشتق مرتبه اولی این چی میشه؟ میشه یه پالسه. اون پارسه سراسر لبه رو داره در واقع نشون میده. دامنش هم لزوما خیلی بزرگ نیست، ولی این دامنش خیلی بزرگه، مثل اینی که بدید. برای ما میتوانیم مشتق مرتبه اول یا مشتق مرتبه دوم برای آشکارسازی لبه ها استفاده بکنیم، ولی توجه داشته باشید که هر دوی اینها به خصوص مشتق مرتبه دوم مشکلی که دارن تقویت کننده نویز هستن. نویز رو به شدت تقویت میکنن، چون خودتون هم این مسئله رو خب من تصویر که تصویر تابع ریاضی پیوسته نیست که میخوام ازش مشتق بگیرم، میگه مجبورم مشتق رو چکار کنم؟ تقریب بزنم مشتق بگیرم. اون عبارت بالا برازه میفرمایید مشتق در جهت افقیه مرتبه اول. البته اون تقریب میتواند یه جوری دیگر پیاده سازی بشود، یعنی اگر اومده پیکسل بعدی رو به پیکسل فعلی کرده در همین سطر، من میتونم چیکار کنم؟ پیکسل الان رو بنام پیکسل قبلی بکنم، یا حتی یه کار دیگه میتونم بکنم، پیکسل بعدی رو بنام پیکسل قبلی بکنم، تقسیم بر دو بکنم، چون فاصله شون دو برابر شد. و یه فرمول پایین هم که مشتق مرتبه دوم هست، پیاده سازی گسستش. البته اینها در چه جهتی هستن؟ فقط در جهت ایکس هستن. شما برای اینا به درد تغییراتی که در افق رخ میدن، یعنی در واقع به درد نوارهای عمودی یا افقی، نوارهای عمودی تغییرات افقی دارن، به درد اینجا در واقع در قالب یه شکلی اومده، حالا نشون داده همون محصول که من اینجا مطرح کردم، لبه های پله‌ای چیز، لبه های در واقع تدریجی، یه شکل اینها رو به وجود آورده. دقت کنید این شکل یه لبه تدریجی دارد، یه لکه تیز داره، یه لکه داره توش، یه لکه نسبتاً پهن و یک لبه تیز. لبه تدریجی، لبه تیز، لبه پهن و لبه تیز. اینجا اومده دوباره این رو به صورت دیسکریت کشیده، مقادیر گری لول و مشتق اول به مشتق دوم. اگر این رو خب یه مقدار من رو بگم شما خیلی خوب دیده نمیشه، من بگم چی دست بباید دست کنن. خلاصه بحث همون چیزی هستش که من گفتم برایتون. نقطه مهمی که وجود داره، مشتق اول خیلی خوبه، فقط برای چی؟ لبه های پله‌ای چیز، به خاطر اینکه اون ماکسیموم دامنش رو دقیقا در محل شروع لبه میزنه. و مشتق دوم خیلی خوبه برای لبه های پن، پله های ببخشید لبه های تدریجی، لکه های خیلی باریک و لکه های خیلی پن. چون در این حال وقتی محاسبه میکنید پیکش رو در محل دقیقی که باید بزنه میزنه و شیفت نداره. این رو شکل خودتون نه، این مشکل این نیست، مشکل کارتیگرافیکی اینه، به خاطر همین حالا این نویزی که شما مشاهده میکنید من اینجا رو همین مونیتور میبینم، حالا باید یه نگاهی شاید حالا آفتاب بیشتر شده که داره دور بیرون من چکی بکنم ببینم راه حلی داشته شده دستگاه رو عوض کنم این کامپیوتر یه شکلی براش آخه مشکلش اینه که این چون قوطی فلزی هم بردن اینش هم کار نمی کنه کاموش روشنش هم نمی کنه تو روشن کردنش هم که بچه زحمت کشید دستی از بالا دکمه ها شده مثلا خب اگر لبه جهتش برامون مهم نباشه و بخوام خیلی کلی نگاه کنیم میتونیم از اپراتور لاپلاسی هم استفاده کنیم روندوی افروند ایکسو بذاره روندوی افروند وایدو که بعد روندو افروند ایکستو رو اون تقریب مشتق رو تو اسلاید قبل رو براش بزنیم روندو افروند وایدو همون تقریب رو بزنیم و بعد اینا رو با هم جمع کنیم اگر اینا رو جمع کنیم میشه این عبارت پیکسل شمالی بعدی پیکسل شرقی پیکسل جنوبی و پیکسل غربی همه رو با هم جمع میکنیم منهای چهار برابر پیکسل مرکزی این کار رو در واقع انجام بدیم در واقع این میاد در قالب یه ماسکی که مرکزیش منهای چهاره شمالی جنوبی شرقی غربیش یکه و بقیه هم چقدر هستن؟ صفر هستن همینجور که ملاحظه می‌فرمایید این ماسک یا این فیلتر در واقع لاپلاسیان فقط تفاوت‌ها و تغییرات 90 درجه ای رو میگیره دیگه به تغییرات 45 درجه و 135 درجه حساس نیست. یه نکته این ماسک رو اگر بریم روی ناحیه یک نواخت بذاریم حاصلش چقدر خواهد شد؟ صفر. چرا؟ چون جمع ضرایبش صفر. پیکسل مرکزی منهای چهاره، همسایه های چهارش یک هست، بقیه هم صفر. و میتونیم مشکل 45 درجهش رو حل کنیم با اون ماسک. پیکسل مرکزی رو منهای 8 بدیم، بقیه رو چند؟ یک. این رو بودم توضیح بدم به صورت باید دیفالت معمولا این ماسکا رو منفیشون رو در نظر میگیرن به این دلیل پیکسل مرکزی بشه مثبت 4 و مثبت 8 و اطرافیان منفی بشن خیلی دلیل خاصی نداره فقط اینی هستش که اگر یه بلکی روشن تو زمینه یه تیره دیدیم جواب ماسکمون مثبت در بیاد اگه لکه روشن تو زمینه تیره ببینیم اگه لکه روشن تو زمینه تیره ببینیم تو لکه روشنه میره رو منهای 4 میشینه دیگه یا تو منهای 8 میشینه لکه روشن که لبلش ماکسیمومه زبدت منهای 4 بشه میشه خیلی بزرگ منفی اطرافیان رو هر گره لبلی دارن عملا میشه 0 حاصل میشه منفی برای که مشکل هر تا میگم لکه روشن تو زمینه تیره اینو منفیشو در نظر میگیرم در واقع ماسکا رو در یه علامت منفی ضرب میکنیم این اسلاید چیزی نداره همون اسلاید کتاب هست فقط ماسک ها رو دوباره نشون داده بالایی هم ماسکی که من تو اسلاید قبل نشوندم پایینی ضرب در یه علامت منفی شد خب دقیق بفرمایید این ماسکی که ما توضیح دادیم و این اپراتور لاپلاسی هم یه نکته که در واقع درش وجود داره این هستش که اگر زمینه رد شه زمینه تبدیل به چی میشه؟ صفر تو زمینه هموار اگر رو ناحیه هموار رد شه یعنی لبه نباشه تبدیل به چقدر میشه؟ صفر یعنی شما تصویر خواهید داشت که اطلاعات زمینه و ناحیه هموارتون از بین رفته و فقط چه اطلاعاتی مونده؟ اطلاعات لبه ها با مونده خیلی وقتا ما دوست داریم لبه تقویت شده رو کجا ببینیم؟ روی خود تصویر ببینیم تصویر هم هست فقط لبه هاشو تقویت کنیم میام چه کار میکنیم؟ به لاپلاسیانه خود تصویر رو اضافه میکنیم در ماسک معنیش چیه؟ به مرکز ماسک یه دونه یک اضافه کنیم بشه 5 به جای 4 و اینجا یه دونه یک اضافه کنیم بشه 9 در واقع زمینه رو چکار کنیم؟ حفظ کنیم حالا اگر بخواد ما به ازای سیگنالیش و از دیدگاه فیلتری علاقه من باشید بدونید ما چه کار میکنیم؟ از دیدگاه سیگنالی دقیق بفرمایید لاپلاسیان فیلتر کجا گذره؟ بالا گذره دیگه فقط دیگه لبه ها رو نگه داره تغییرات شده این فیلتر بالا هست. من اگه بیام به این این توزیع فرکانس ها، اینا توزیع فرکانس، اگه بیام به این یه دونه فیلتر اول پس اضافه کنم، یعنی در واقع اینو چیکار کنم، شیفت بدم بره بالا، چی میشه؟ چه این دیگه؟ اصطلاحا به این میگیم های بوست. بعدارم از این اصطلاح های بوست زیاد استفاده می‌کنم. های بوست به این دلیل که زمینه رو نگه می‌داریم، فرکانس بالا رو تقویت می‌کنیم. اون یکی که میره مرکز در واقع همین دیگه، همون فیلتر اول پس است که اضافه می‌کنیم. چون میگم پیکسل مرکزی رو خودش رو هم نگه دارم. اینجا آمده دوباره آثاری از حالا دو نوع های بوست 45 درجه و 90 درجه رو نشون داده که خب شکل رو از نزدیک ملاحظه کنید میبینید که 45 درجه دقت بالاتری داره، چون همه لبه ها رو تقویت میگیره، نه فقط لبه های تغییرات افقی و عمودی. اینجا تکنیک آن شارپ مسین رو توضیح داده، خیلی نکته خاصی نداره. من توضیح بدم واسه میشه بعضی وقت‌ها باشه می‌ذاره قدیمی‌تر، به جایی که فیلتر های پس بسازیم، من فیلتر های پس رو اینگونه می‌ساختم. یه نسخه لو پس از تصویر درست می‌کردم. اگه تصویر رو از نسخه لو پسش کم کنه میشه چی؟ های پس دیگه. این اف اس میشه نسخه لو پس. بعد های بوست میشه چی؟ های بوست رو اینجوری تعریف می‌کنن. آ برابر تصویر من های نسخه لو پسش. حالا من اینجوری برای شما دو بازنویسی کردم. آ برابر تصویر منهای نسخه لو پسش، در واقع آی منهای یک برابر تصویر به اضافه نسخه های پسش دیگه. چون این یه بینه اف اف این رو باید بسید برو آی منهای یک رو بگیر کنیسیم به این نتیجه نیست. برای این هم قصه قبلیه دیگه، که زمینه رو نگه داریم یا نگه نداریم. اگه نگه داریم چقدر نگه داریم دیگه. اینا فکر نقطه جدیدی نداریم، برای میتونم اونا ماسکای های بوست که در واقع چیزی نیست غیر از این که به جای چهار بذاریم آی به اضافه چهار. حالا آ میتواند یک و دو دهم یا دو دهم باشه. دوباره اومده تصویر اوریجینال لاپلاسیان و من در مورد لاپلاسیان یه توضیح بدم. حالا اینجا خیلی چیزی واضح دیده نمیشه. توجه کنید اگه یه از این تصویر لاپلاسیان بگیرید، حاصل تصویر لاپلاسیانتون چی خواهد شد؟ یه تصویر منفی دار خواهد شد، به خاطر اینکه لاپلاسیان یه ضریب منهای حالا یه ضریب 4 وسط داره، منهای یک اطراف داره دیگه، بنابراین ممکنه به شما چه عددی بده؟ مثبت یا منفی بده. حالا این دیگه بستگی به نوع کاربرد شما هست. اگه بخواید فقط نشونش بدید، دو تا راه وجود داره. یا اینکه بیاید قدر مطلقش رو نشون بدید که هر جا سیاه بود یعنی زمینه است چیزی نداره، و هر جا سفید بود یعنی لاپلاسیان و تغییرات، ولی جهت تغییرات رو نمیتونید بگید چیه، مثبت بوده یا منفی. یه کار دیگر میتونید بکنید برای که نمایش راحت بشه، بیاید شیفت بدید، بیاید بالا، در صورت بک‌گراند یا صفر میشه چی؟ خاکستری، مثلا خاکستری 50%. هر چیزی روشن‌تر از خاکستری 50% بود میشه لاپلاسیان مثبت، هر چیزی منفی یعنی تیره تر از خاکستری 50% بود میشه لاپلاسیان منفی. برای جمعه نمایشی خیلی وقت از این تکنیکی که من میگم الان مردم استفاده کرد، بخاطر این فرق لاپلاسیان مثبت و منفی رو بدونید. فقط باید توجه داشته باشید تو اون تصویری که لاپلاسیان شیفت میدید میاد بالا، جایی که لاپلاسیان قوی همون جایی که تیره تر از خاکستری 50% همون جایی هستن که روشن تر از خاکستری 50% هست. خب به دوز لاپلاسیان میشه از مشتقات مرتبه اول و در حالت کلی از چه استفاده کرد؟ گرادیان استفاده کرد و از اندازه بردار گرادیان استفاده کرد. بردار گرادیان که برای شما فرمتش آشنا هست، این چیه بردار گرادیان هست؟ اندازه بردار گرادیان هست. این شاید بعضی وقتا سخت باشه برامون حساب کردن. حواستون باشه یه تصویر ممکنه 200,000 پیکسل داشته باشه، این عبارت واسه 200,000 پیکسل محاسبه ایش سخته. چرا؟ دو تا تبادل داره، حالا میگیم دو تا زرد و یه دونه رادیکال داره. رادیکال عملیات وقتی دیگه تو کامپیوتر رو به نسبت بعضی وقتا میگرم، من به جای که اندازه بردار گرادیان رو نشون بدم اینش رو نشون بدیم.
این هم یه جور اندازه است دیگه،
جمع قدر مطلق مؤلفه ها رو نمایش. دیگه در واقع این فقط جهت های عمودی و افقی رو در میاره دیگه، یعنی تغییرات 45 درجه داشته باشید این اونها رو نمیبینه دیگه. بعد اون وقت اگر برید توی پیکسل دیگری شاید اونها بتونید مشاهده بکنید این تغییرات بزن تبدیل بشه به ایچی تفاوت های افقی عمودی داشته
باشید.
توی پیکسل دیگه لبه 45 درجه ها نمیتونید بینید مؤلفه افقش رو حالا در واقع این 35 درجه است در واقع این خط سر این لبه 35 اگه یه خطی باشه ببین فرض کنیم این بالا روشن این بالا تیره است یه لبه اینجوری هستش دیگه حالا من بالاخره اگه بیام اونجا بشینم قبلش روشن بعدش تیره است دیگه اینجوری میتونه در بیاره ولی کیسای هم ممکنه باشه که موفق نباشه دیگه چون فقط عمودی افقی ها رو از هم دیگه تفریق حالا اون وقت اون زاویه در آوردن هست که ما بعدا صحبت خواهیم کرد یه جای ما میرسیم آرتانژان اطلاعاتش رو ببرید خیلی نویزی بخواد این گرادیان خودش نویزی اون آرتانژان هم خیلی اطلاعاتی نداره معمولا اگه میخوام جمع بندی کنم چیزی که خیلی زیاد استفاده میشه همون لاپلاسیانه با هشته اون خیلی مورد استفاده قرار فقط خب اشکال اون چیه دو بار مشترک میگیره نویزی تره تا یه بار مشتق گرفته میزان نویزی بودنش چیه؟ کمتر هست ولی برای شما باید توجه داشته باشید که هر لبه 45 درجه و غیره در هر دو جهت تغییرات داره بالاخره تغییرات هر دو جهت رو داره ولی ممکنه پیکی که میزنه پیک ضعیفی مثلا در بیاد
هر زاویه
باشه در میاره نه حالا در واقع من منظور
اگر این
شکل باشه این اگر فقط در روند F به روند X استفاده کنید شاید هیچی برای شما در نه ولی روند F به روند Y رو خیلی چیزا براتون در میاره حالا 45 درجهش یعنی چی؟ مثلا این چی؟ این هم روند F به روند Xش مقدار داره هم روند F به روند Yش مقدار داره هر دو در واقع مقدار برای شما خواهم داشت هر پیکسل من هر پیکسل بعد شاید فقط پوزیشنش اونجوری که دلتون میخواد باشه که نمیشه چاره ای نداره خب یه نکته من تذکر بدم وقتی میگیم روند اف به روند ایکس و روند اف روند وای یا بردار گرادیان یا اندازه بردار گرادیان ما مجبور نیستیم حتما محورهای یعنی ایکس و وای رو همون محورهای افقی و عمودی در نظر بگیریم می توانیم هر دو امتداد عمود برهمی رو در نظر بگیریم چون تو ریاضیات میگید که اگر شما محورها رو دوران بدید بردار گرادیان با یه ذریع تبدیل دوران پیدا میکنه من می توانم هر دو محور عمود برهمی رو در نظر بگیرم این فرما رو من بجاید اینجوری توضیح میدم و شکل ها توضیح میدم خب دقت بفرمایید من اگر این ماسک رو در نظر بگیرم برای مشتق میتونم اینا رو در نظر بگیرم بگم اینا منهایی میکنم این هم بخواهیم این هم شد دو تا محور چی؟ عمود برهم به این میگن ماسک روبرت کراس ما خواهد که این محور های من به صورت کراس زبدر هستن یه نقطه که داره این هم اینه هستش که ماسک شما دو در دو میشه دیگه ببینید من بگم این منهای این و این منهای این یا این منهای این تا این ماسک شما اولا برای هر پیکسل میشه چی دو در دو تقارن اطراف نداره کمتر استفاده میشه میشه از این ماسک ها استفاده کرد دقیقا این ماسک ها که دیده میشه من بخونم ماسک 3:3 که مشتق رو میگیره در امتداد عمودی 1:2:1 منهای 1 منهای 2 منهای 1 این میگم ماسک صبح حالا میتواند به جای 2:1 باشه حالا به این خیلی کاری داره این 1:2:1 منهای 1 این تغییرات در چه جهتی رو میگیره؟ عمودی چون این پیکسل رو منهای این پیکسل میکنه تغییرات عمودی این ماسک چیه 1:2:1 همش 0 منهای 1 منهای 2 منهای این تغییرات در چه جهتی میگیره افقی یعنی خطای عمودی رو در واقع اینا قوسی که دارن 3% متقارن هستن و به پیکسل مرکزی چه اهمیتی داده به حوالی پیکسل مرکزی بیشتر این در واقع میبینید چه تغییری از مشتق نمونه بعدی نه نمونه قبلی تقسیم بر حالا دو. حالا این در دوهاشون که مهم نیستش که ما یه اسکیل هست. اینا تقریبات خیلی بهتری هستن. این نمونه هست شما یه تصویر لنز کانتکت لنز لنز تماسی داشته، ماسک سوبلش رو رسم کرده. سوبلش هم که رسم کردن دقیقا بگم چی رسم کنم. سوبل دو تا نتیجه داره دیگه، یکی رونده اف رونده ایکس داره، یکی رونده اف رونده بای. بعد یا میاد اینها رو اندازه‌شون رو میگیریم، یعنی توان دو با هم جمع بعد رادیکال، یا چیا رو با هم جمع میکنیم، قطع مساوا رو با هم جمع. و نهایتاً تو این بخش اومده گفته آقا من میتونم این عملیات رو ترکیب کنم با هم دیگه. حالا کیفیت اینا پایینه، من فقط میگم عملیاتش چی بوده، هر عملیاتش اثری داره. اون تصویر اصلیش بوده. اینجا اومده لاپلاسیانش رو رسم کرده. دقت کنید لاپلاسیانش رو رسم کرده اون طرفی که من گفتم زده. شیفت داده آورده بالا. چون اکثر جاها رو چی می‌بینید؟ خاکستری می‌بینید. اما تقریبا آبجکت هم شما. بعد اومده چیکار کرده؟ اوریجینال رو با لاپلاسیان جمع کرده. البته می‌دونید حتما اینو با این جمع نکرده. با اصلیش جمع کرده که صفر داشته. اینو فقط اون فقط جنبه چی داره؟ نه. اوریجینال به اضافه لاپلاسیان چیای تصویر رو تقویت می‌کنه؟ لبه‌های تصویر رو تقویت می‌کنه. بعد اومده سوبل اوریجینال رو گرفته. می‌دونید که لاپلاسیان یه جوری لبه‌ها رو تقویت می‌کنه، سوبل یه لبه‌های دیگه‌ای رو خوب تقویت می‌کنه. یادمون هستش دیگه. سوبل که از جنس مشتق اول هست واسه چه لبه‌های خوبه؟ لبه‌های تیز. این یکی واسه لبه‌های نرم یا اثبات ها سوبل اوریجینال رو گرفته. بعد اومده سوبل رو اسموس کرده به دلیل تقویت نوجی که ممکنه داشته باشه، یه فیلتر لوپس روش زده. بعد نگاه کنید چیکار کرده، اوریجینال به اضافه لاپلاسیان رو در اسموس شده سوبل ضرب کرده. چه اتفاقی میفته؟ جایی که هر دو در واقع اون قبلی لبه‌های تدریجی تقویت شدن به دلیل چی؟ لاپلاسیان. این دفعه در چی ضرب کرده؟ در سوبل اسموس شده. اینجا چی خوب دیده میشه؟ لبه ها بهتر دیده میشن و بکگراند ها هست میشن. چرا؟ چون ضرب کرده. و نهایتا اومده چی کار کرده دوباره؟ اوریجینال رو به کل اون تصویر اضافه کرد. اینجا نگاه کنید لبه هایی که خوب هایلایت شدن در لبه ها ضرب میشن، لبه ها میبونن، بقیه هست خواهند شد. آخر سر اومده پاورلا زده به این تصویر و گفته که ببینید که چقدر جزئیات بهتر و کاملتر دیده میشه. البته اینجا خیلی پاورلا که خاطرتون هستش اون قانون آر به توان گاما به تصاویر رو به توان یک دو یا کمتر از یک دو میرسون. فقط یه نقطه توجه داشته باشید، خیلی خوب بود ولی مقایسه منطقی و فیل بود اگر میومد همون تصویر اصلی رو هم پاورلاوش میزد کنار این قرار میداد در واقع نشون بده این خوبیایی که اتفاق افتاده به خاطر پاورلاو نیست، همش به خاطر این پردازش های میانی هستش که ما این نتایج مناسب رو گرفتیم. این در واقع میشه بحث کلی که ما خب ما اینجا اون بحثی که در مورد حوزه مکان داره تموم میشه. من دستورات مطلب رو هم یه توضیحی بدم که این دلیل موضوعی وجود داره. یه سری دستورات هستن که آمارگان تصویر رو شما رو در میارم. مینز تو، مین دو بودی، استیف تو، استاندارد دیویشن دو بودی، کور تو، کورلیشن دو بودی، کورلیشن رو داده. ایم هیست، ایمیج هیستوگرام رو به شما ده. ریجن پراپس، یه ناحیه تو تصویر مشخص بکنید، خواص آمارش رو میتونید در بیارید. بعد ایمیج اینتنسیتی ادجاستمنت، ایم ادجاستمنت خودتون میتونید ادجاستمنت یه ایمیج رو تنظیم کنید حالا با روابطی و فرمول های دارید. برایتن میتونید دستور برایتن رو من داخل اینجا بده. هیست ایکیو شکار میکنه، هیستوگرام اکوالیزیشن نسخه چی؟ گلوبالش رو در واقع اعمال میکنه. ادپتیو هیستوگرام اکوالیزیشن نسخه لوکالش رو در واقع اعمال میکنه. ایم نویز به تصاویرتون نویز اضافه میکنه. رو سعی می‌کنم بعد افزودن نویز به تصاویر از این دستور استفاده کنم، چون افزودن نویز به تصاویر خودش قصه های دردسرهایی داره. چون وقتی شما نویز به تصویر می‌کنید دو تا اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق اول اینه که اون نویز اضافه شده به تصویر باعث میشه که تصویر از اون رنج دینامیکی خارج بشه، 0 تا 255 یا بشه 0 تا 260. و بعد ممکنه حتی دریبل‌ها چی پیدا کنه؟ منفی پیدا کنه.
یعنی ممکنه در تصویر تو دریبل‌های منفی بعد دوباره اینا رو برگردونید نرمالیزه کنید. این نویز خودش فکر می‌کنم 3-4 نوع نویز رو لااقل گوزین رو که مطمئنم سازنده رو هم مطمئنم یک نواخت رو فکر می‌کنم در واقع داره که اضافه و هر کدوم هم پارامترهای خاص خودش رو داره.
لینیر فیلتر، فیلتر کردن خطی. این فیلتر، ایمیج فیلتر هست. اف اسپشیال، کامولوشن دو بعدی که همون تعریف کامولوشن هست. کورتو، کورلیشن دو بعدی هستش که انجام میده. و فیلترهای غیر خطی هم مد فیلتر دو، مدیم فیلتر دو بعدی، اورت فیلتر دو تا نسخه تعمیل یافته این هست. اوردر استاتستیک فیلتر هستش که این رو انجام میده. سوال نکته اگر هست بفرمایید. حالا من فقط کامنده رو آوردم که برای بنا حلمش رو به خودتون بگید. خودم هم آقای شاید بعد رو کامل جزئیاتش رو ندیم. ما این بحث های موضوعی مکانمون در واقع اینجا تموم میشه. جلسه ای آینده میخواییم بحث های حوزه فرکانس رو شروع کنیم. بحث های حوزه فرکانس رو با یه مقدمه شروع خواهیم کرد، اون هم سیستم های دو بعدی و نمیدونم تبدیل فوری و غیر و ظاهره که اینها رو فقط جهت یادآوری میگم. ما دو بعدی ها رو خیلی نمیگیم، فقط میگیم دو بعدی تعمیل یافته یک بعدی هستش. فقط حالا من با خودم که درست سبت نام کردم اون ایمیلی که قرار بود به دست آدرس درس بزنن که من آدرس ایمیلش رو داشته باشم واسه تکالیف تکلیف رو تامسه این روز من حتما انجام بدم. دوستان که درس ثبت نام کردن که من در انتهای این فصل سری اول تمریناتتون رو میخوام براتون ارسال بکنم. سوال نکته اگر هست بفرمایید.